دقیقاً و تشکر از شما. یک یادآوری هم جایش خالی است امی از آخرین فرصت استفاده کنیم که بعضی از کم و زیادهای زندگی ما مالی نیستن، مادی نیستن، حسیستن، عاطفیستن، معنویست و خدا کنه کسی از این نظر کم و کسری و کاستی نداشته باشه.
هر آدم نداشته های زیادی داره، یک نفر رنج میبره و یک نفر از همو کم زندگی خوب میسازه.
در زندگی خود به چیزهایی که دارم شکر میکنم و به چیزهایی که ندارم کوشش و تلاش میکنم که اونا را به دست بیارم و هیچ وقت هم ناامید نمیشم از اینکه چیزها را من ندارم.
سپاس از یک یک دوستا که همراه برنامه کافه صبح امروز بودن و اما ای پرسش که چه کنیم که کم و زیاد زندگی ما را آزار نده و در روز داشتن و روز نداری همچنان از زندگی لذت ببریم. شرف الدین عظیمی، کارشناس برنامه.
تشکر. سلام به شما، سلام به همه عزیزان که کافه صبح را میشنوه. امیدوار استم صبح همه شما و عزیزان بخیر باشه. من فکر میکنم که در اینطور یک حالت که ما گویا گاه داریم گاه نداریم، گاه در یک حالت هستیم گاه در دیگر حالت، ولی بازم چیکار کنیم که از زندگی لذت ببریم، در زندگی رضایت داشته باشیم، خوشنود باشیم، علل خصوص لذت. من فکر میکنم که چند مورد را باید روزانه تمرین کنیم. اولین مورد را که من فکر میکنم کمک میکنه او تمرین شکرگزاری است. یعنی با آنچه داریم شکرگزاری کنیم، به جای فکر کردن با آنچه نداریم، با آنچه که داریم باید شکرگزاری کنیم. این کار میتونه بیاد ما بته و بیاد ما بیاره که چقدر چیزای خوبی در پیرامون ما هست که باید شکرگزار باشیم. یعنی اگر تمرین کنیم سپاسگزاری و شکرگزاری را، ما متوجه داشته های خود میشیم. یک مورد. دوم، تمرین نوآوری خلاقیت است. یعنی چی؟ من فکر میکنم که ما با تمرین خلاقیت میتونیم با ساختن چیزای جدید، متفاوت، نو و بکر بپردازیم و او چیزای نو نو جالب جالب ما را لذت میده، خوشایند است بر ما، ما از او میتونیم که لذت ببریم. این تمرین کمک میکنه. تمرین سوم یا کار سوم که به نداشته های خود باید دوره پلان ریزه کنیم، او تمرین هدف گذاری و برنامه ریزی است. با تعیین هدف های مشخص ما میتونیم به ساختن زندگی خود بپردازیم و از زندگی لذت ببریم و چیزی را که نیست برش فکر بکنیم و در کوتاه مدت او را هم به دست بریم. و چهارمین تمرین که من فکر میکنم ما را کمک میکنه، او تمرین روابط است، به خصوص روابط اجتماعی. ما با داشتن روابط اجتماعی قوی، مثبت و سالم میتونیم از زندگی لذت ببریم. درست است که نداریم، اما روابط ما، صمیمیت‌های ما با دیگران و احساسات ما به اشتراک گذاری احساسات ما با دیگران، علل خصوص اگر احساسات منفی و احساسات ناراحت کننده باشه، ما رو میتونه خالی کنه، آرام کنه و ما پس سوق شیم به لذت از زندگی. تمرین پنجم را که من فکر میکنم ما را میتونه کمک بکنه، او تمرین خودشناسی، خود اتکایی، خود باوری و خود آگاهی و بالا بردن مهارت های ماست. با شناخت خود و به خصوص نقاط قوت و ضعف خود، ما میتونیم که به ساختن زندگی خوب و مطلوب بپردازیم و از زندگی لذت ببریم. پس آنچه ما را کمک میکنه در دارا بودن و نادارا بودن ما، او تمریناتی است که یادآور شدم. باز میخوایم بگیم تمرین شکرگزاری، تمرین خلاقیت، نوآوری و دست به کار شدن، تمرین هدف گذاری و پلان ریزی و برنامه ریزی با آینده و آنچه که نداریم، تمرین روابط اجتماعی. روابط اجتماعی میتونه که جایگزینی برای خیلی از مسائل و موارد و نداشته ها باشه. و تمرین خودشناسی است. من فکر میکنم با این تمرینات، با این فعالیت ها و این رفتار ها، ما میتونیم بسیار قشنگ از زندگی لذت ببریم. چرا که تجربه نشان داده انسان های زیادی در طول تاریخ چیزایی را که ما امروز داریم را نداشتن، ولی بیشتر از ما، خوبتر از ما، قشنگتر از ما لذت می بردن.
پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافسو.
کافسو. کافسو.
تشکر از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، روانشناس افغان و استاد دانشگاه در کابل، که صحبت بسیار خوبی داشتند، و سپاس از شما که همراه برنامه کاف از صبح هستین. با ادامه برنامه پیامک استون بخونیم. کمال جان از بندر حیرتان ولایت بلخ گفته: من از این که مردم با هم ارتباط سردی داشته باشند بسیار رنج میبرم و او را یک کمبود حس میکنم در زندگی آدم ها. یکان جایی که میری حتی بعضی از آشناها هم امراید لطف خوشی ندارن، چی برسه به بیگانه ها. نجیبیان از کابلون گفته: به اولاد خود در خانه از نظر عاطفی رسیدگی کنیم. اگر از این نظر کمبود داشته باشه، هم بر خود مشکل درست میکنم و هم بر خانواده و بر مردم. چون اگر ما محبت نکنیم، از بیرون بر خود دوستی انتخاب میکنم و اگر دوست ناباب باشه که بل از بتر.
چیزها کمتر داریم، ما را میکشونه به داشتن بسیار زیادی که بازم افراط است. اگر چیزها را بسیار زیاد داریم، ما را به یک نوع جنون در مصرف میرسانه که بسیار بی‌ترتیب مصرف میکنیم. کسی که 5 تا موتر داره در خانه خودش به حد جنون میرسه، نمیفهمه کدامش چطور استفاده بکنه. مثلا یک نفر که مثلا یک تعمیر 40 منظره داشته باشه، واقعا به جنون میرسه، نمیفهمه که چطور استفادهش بکنه، چون خودش میدونه فقط یک منظره استفاده بکنه، 3 تا اتاقش میدونه استفاده بکنه. پس هیچ چیز زیاد و هیچ چیز کم در زندگی ما را نمیتونه قناعت بده.
تشکر فراوان بابت همراهیتان با کافه صبح امروز شنبه. سبا چی بگویم؟ دوستان عزیز، ما یک آستانه لذت داریم، شروعش و آخرش. سوال فردایی است که به نظر شما چی وقت زندگی لذت بخش میشه؟ تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواضعة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 و وقتی افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزیر خارجه روسیه با ارسال پیامی به نشست فرمت مسکو برای افغانستان از تشدید فعالیت بازیگران فرامنطقه‌ای در این کشور ابراز نگرانی کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با ارسال پیام مکتوب خطاب به شرکت کنندگان در نشست مشورتی فرمت مسکو از افزایش فعالیت بازیگران فرامنطقه‌ای در افغانستان و اطراف این کشور ابراز نگرانی کرد. در ادامه این پیام که توسط زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین برای افغانستان خوانده شده آمده است، اتحاد کامل تلاش‌های کشورهای منطقه با کشورهای عضو بلوک ناتو تنها در صورتی امکان پذیر است که کشورهای عضو بلوک ناتو مسئولیت کامل خود را در قبال نتایج شوم حضور نظامی 20 ساله خود در افغانستان بپذیرند که با شکست کامل آنها به پایان رسید. لاوروف همچنین تاکید کرده است کشورهای غربی که صدمات جبران ناپذیری به مردم افغانستان وارد کردند باید بار اصلی بازسازی این کشور پس از جنگ را به دوش بکشند. وزیر خارجه روسیه در پایان اظهار داشت این راستا مسدود کردن دارایی‌های بانک افغانستان توسط واشنگتن نتیجه معکوس دارد و تنها وضعیت را تشدید و شرایط از قبل دشوار زندگی مردم افغانستان را پیچیده‌تر می‌کند. سازمان همبستگی کشورهای اسلامی جمعه شب انفجارهای تروریستی در پاکستان که موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم شد را محکوم کردند. روز جمعه تنها ساعتی پس از انفجار خونین با 52 کشته در بلوچستان پاکستان علیه شرکت کنندگان در راهپیمایی میلاد النبی، دو حمله انتحاری دیگر در شمال غرب این کشور 3 کشته بر جای گذاشت. یک پسته پلیس و مسجد در شهر هنگو واقع در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت. در این دو اقدام تروریستی که در حین اقامه نماز جمعه در مسجد نزدیک به پسته پلیس پاکستان صورت گرفت، 3 نفر جان خود را از دست دادن و تعداد دیگر از غیر نظامیان زخمی شدند. شیخ محمد عبدالکریم العیسی دبیر کل سازمان همبستگی کشورهای اسلامی در بیانیه اعلام کرد که عاملان این اقدام جنایتکارانه از هر گونه مفهوم دین و انسانیت بیگانه هستند. وی ضمن تسلیت به خانواده، دولت و ملت پاکستان برای مجروحان این حادثه تروریستی طلب بهبودی کامل کرد. جاسم محمد البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم در بیانیه حمله به نمازگزاران در ولایت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان را به شدت محکوم کرد. البدیوی این حادثه دردناک را به ملت، دولت پاکستان و خانواده قربانیان تسلیت گفت. وزارت خارجه عراق و عربستان انفجارهای تروریستی در پاکستان را محکوم کردند. پایگاه تلرسانی وزارت خارجه عراق روز جمعه در بیانیه همبستگی خود را با دولت پاکستان در برابر تمامی تلاش‌های گروه‌های تروریستی و تکفیری تندرو برای هدف قرار دادن امنیت و ثبات این کشور اعلام کرد. وزارت خارجه عراق تصریح کرد هدف قرار دادن نمازگزاران بیگناه در مساجد گواه روشنی بر زشتی ایدئولوژی گروه‌های تروریستی افراطی است که نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر برای مقابله با آنچه امنیت جمعی کشورها را تهدید می‌کند دارد. از سوی دیگر وزارت خارجه عربستان هم در بیانیه‌ای انفجارهای تروریستی پاکستان را محکوم کرد. رسانه‌های سویدنی اعلام کردند که سلوان مومیکا با مجوز رسمی پلیس این کشور روز شنبه جنایت هتک حرمت قرآن کریم را در شهر مالمو تکرار خواهد کرد. سلوان مومیکا مهاجر عراقی الاصل ساکن استکهلم که پیشتر چند بار اقدام به هتک حرمت قرآن کریم کرده بود، مجوز جدیدی را برای تکرار این جنایت در شهر مالمو از سوی مقامات سویدنی دریافت کرد. بر اساس این گزارش پلیس سویدن برای امروز مجوز اهانت به قرآن را صادر کرده است. ترکیه العتبی از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به چارچوب هماهنگی گفت صدور قرار بازداشت مصطفی الکاظمی صدر اعظم پیشین عراق حتمی است و زمان آن هنوز مشخص نیست. العتبی روز جمعه در گفتگو با پایگاه خبری المعلومه اظهار کرد الکاظمی طی تصدی یکی از مهمترین مناسب دولتی مرتکب 9 تخلف آشکار شده است. علی ترکی الجمالی نماینده فراکسیون از صادقون هم پیشتر مدعی شده بود که الکاظمی به دلیل ترس از توقیف و محاکمه به دلیل اتهامات وارده از جمله دست داشتن در شهادت فرماندهان پیروزی به اقلیم کردستان و سپس به امارات متوالی شده است. وی از پارلمان عراق خواست تا به سرعت نسبت به بررسی این موضوع و شناسایی افرادی که در شهادت شهید ابو مهدی المهندس و شهید سلیمانی نقش داشتند اقدام کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان 67 نشست سالانه کنفرانس عمومی خود در وین به پیشنویس قطعنامه‌ای برای تصویب رسمی نام کشور فلسطین رأی مثبت داد. پیشنویس این قطعنامه روز پنجشنبه از سوی مصر به نمایندگی از فلسطین مطرح شد. بر اساس این گزارش و بدون اشاره به جزئیات آن، آژانس امتیازات و حقوق مهم دیگری نیز به فلسطین داده است. 92 کشور در راستای حمایت از پیشنویس قطعنامه تحت عنوان وضعیت فلسطین در آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی دادند، در حالی که 21 کشور دیگر به این قطعنامه رأی ممتنع داده و تنها 5 کشور مخالفت خود را با آن اعلام کردند. این اقدام در چارچوب تلاش رهبران فلسطینی برای دستیابی به عضویت کامل در آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر آژانس‌های بین المللی صورت می‌گیرد. رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به دودستگی داخلی و انتقال آن به اردو هشدار داد. روزنامه صهیونیستی معارف نوشت هرتسی هالووی رئیس ستاد اردوی رژیم صهیونیستی گفت دودستگی سیاسی به نهاد نظامی رژیم هم سرایت خواهد کرد و این بسیار خطرناک است. هالووی تاکید کرد تداوم حمله به فرماندهان، صاحب منصبان و عساکر اردو به شدت خطرناک و تهدیدی است که با وحدت اردو آسیب زیادی وارد می‌کند. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی هم روز سه‌شنبه نسبت به خطر واقعی علیه این رژیم با دنبال درگیری‌های شهر تل‌آویو هشدار داد. هرتزوگ افزود اکنون باید درس بگیریم و خوب بفهمیم که تهدید داخل اسرائیل شدیدترین و خطرناک‌ترین تهدید است. هزاران صهیونیست روز سه‌شنبه در میادین لزنگوف و همدینا و همبیا تجمع کردند، اما رهبران تجمع کنندگان که از یک گروه دینی بودند زنان را از مردان جدا کردند و همین مسئله منجر به درگیری و تظاهرات شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
صبح آمد در خانه دلم زد توحید تو جوانه، یکتا و بی شریکی خدا توی یگانه. تنها و بی نیازی، نزاده ای نزادی، همتای تو کسی نیست، هستی مرا تو دادی. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندلکا، آهای شیرین زبانا، آهای خندروها، سلام 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 و هزاران سلام بر روی ماه شما اطفال نازنین. بچه های پرنشاط، دخترای با ادب سرزمین افغانستان، کلنای مهربان عزیز، سلام، روزتان بخیر. خیلی خوشحال هستیم که در یک روز زیبای دیگه از روزای خوب خدا میتونیم همراه خودتان باشیم. خب قصه کنیم که حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستیم؟ خدا را شکر که کلگیتان جور و سلامت هستیم. الهی که همیشه خوش و خندان باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. فکر نمی کنین که یادتان رفته؟ چی یادتان رفته؟ خب البته کلگیتان که فراموش نکدین، اما به نظر می رسه که بازی ها یادشان رفته، یادشان رفته که به برنامه خودشان پیامک روان کنن. بله شما رو میگم، دیدی که یادت رفته بود؟ خیر است، همیالی میتونی پیامک روان کنی. و اما شماره های پیامک برنامه در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامکایتان هستیم. امروز یک مهمان عزیز داریم. چی؟ آه بله شما میشناسین، دوستش هم دارین. تعجب کردین؟ خب دوستش دارین دیگه. نه خوراکی و سامانبازی یا ایتو چیزا نیست. حتما میگین مگر میشه که خوراکی و سامانبازی نباشه و اطفال دوستش داشته باشن؟ چی گپا؟ بله که میشه، کافیست که شما یک کمی صبر و حوصله داشته باشین تا مهمان ما بیایه. اینه عمرشان دراز است، ما برام به استقبال مهمان عزیز ما. خب مهمان عزیز ما به استودیو تشریف آوردن، خیلی خیلی خوش آمدید.
زنده باشین، تشکر از خودتان. اگه یادتان باشه من همراه اطفال عزیز احوال پرسی و جور پرسانی داشته باشم.
خواهش میکنم، اختیار دارین، بفرمایید.
اطفال عزیز دوست داشتنی سلام، انشالله هر جای هستین و صدای مرا میشنوین جور و صحتمند باشین. خیلی خوشحال هستم که امروز میتونم همراه خودتان گپ بزنم.
ما هم خیلی خوش هستیم که همراه شما صحبت میکنیم، اما خودتان معرفی نکردیم.
من این افتخار دارم که به حیث معلم به مردم خود، وطن خود و اطفال سرزمین خود خدمت کنم.
اطفال عزیز، حالی متوجه شدیم که چرا من گفتم که مهمان امروز برنامه رو دوست دارین؟
البته یک چیز رو ما باید اینجا بگویم و واقعیتی است که این محبت و دوستی و علاقه دو طرف است ما معلم ها اطفال خیلی دوست داره، مثل اولاد ما دوست شا داره.
قطعا همین قسمی است. خب ما در خدمتتون هستیم معلم سید.
اگه موافق باشین امروز یک شاعر بزرگ و مشهور فارسی زبان رو برای اطفال عزیز معرفی کنم. اگرچه من میدانم که به احتمال خیلی زیاد خیلی از اطفال عزیز نام شاعر بزرگ شنیدن.
خیلی هم خوب است، من موافق هستم.
این شاعر و عارف بزرگ جلال الدین محمد بلخی یا مولوی هست. نام پدرش محمد ابن حسین خطیبی، معروف به بهاءالدین ولد است. مولوی شعرهای بسیار زیاد سروده و یک عارف و شاعر بسیار مشهور است. در کل دنیا اونایی که اهل ادب و فرهنگ هستن ایشان میشناسن.
بله، از شاعر بزرگی مثل مولوی حتما کتاب به جای مانده.
بله ایشان دو تا کتاب بسیار مشهور دارن، یکیش نامش مثنوی معنوی است و یکی دیگه هم دیوان شمس است. در کتاب مثنوی معنوی در کنار مطالب عمیق عرفانی جناب مولوی داستانهای بسیار شیرینی برای فهم بیشتر و خوب مطالب آورده.
میگم معلم صاحب، امکانش هست که یکی از داستانهای کوتاهشه برای اطفال داخل خانه بگویی؟
بله حتما، چرا که نه. جناب مولوی در کتابش آورده که یک مرد دکاندار یک توتی داشت. این توتی رو هم خیلی دوست داشت.
قنده خاله، توتی ها از پرنده هایی هستن که میتونن بعضی کلمات و جمله های کوتاه رو یاد بگیرن و گپ بزنن.
اتفاقا علاقه دکاندار به توتیش هم از همین خاطر بود که او جملات ساده رو میگفت. مثلا به مردی که مشتری داخل دکان میشد، توتی میگفت که سلام، خوش آمدی.
چقدر جالب.
همی شیرین زبانی توتی باعث رونق دکان و دکاندارم شده بود. یک روز مرد دکاندار برای لحظات برای کاری که پیش آمد کرده بود از دکانش بیرون میره، اما توتی در اون دکان بوده. در همی لحظه یک پشک وارد دکان میشه.
الله، پشک ها اگه بتانن توتی رو میگیرن و میخورن.
درست است. این پشک دقیقاً به همی خاطر به طرف توتی داستان ما حمله کرد. البته میدونین که پرنده ها به این آسانی و چنگ پشک ها نمیفتن، چون که اونا بال دارن و پرواز میتونن. توتی قصه ما پرواز کرد، ولی موقع گریختن بال و پرش به یک شیشه روغن خورد.
شیشه خود توری نشد ها؟
خب متاسفانه شیشه روی زمین غلطید و جو جو شد، روغن ها ریخت و پشکان با سر و صدایی که از شکستن شیشه با وجودم گریخ.
الا چقدر بد. خب
لحظاتی بعد وقتی دکاندار پس آمد به دکانش، پشک گریخته بود ولی روغن روی زمین ریخته بود و یک دوتا از پرهای توتی هم روی زمین بود. اینال به ما بگوین که اگه شما جای دکاندار بودین چه فکر با خودتان میکردین؟
خب میگفتیم که حتما توتی بازی گوشی کرده و شیشه رو انداخته و شکستانده ها؟
دقیقاً. دکاندار قصه ما مینمی فکر با خودش کرد. توتی هم خود نمیتونست که توضیح بده که آقای دکاندار پشک آمده بود میخواست مرا بخوره و از این گپا. دکاندار قصه ما خیلی سر قار شده بود.
حتما سر توتی قار شده بود ها؟ باز چی کرد؟
ای کاش که فقط قار میشد. دکاندار نتونست خشم خود را کنترل کنه و کته چیزی که دم دستش بود، حالا چوب بود یا چیز دیگه بود، طرف توتی گزلک کرد و اون خود راست در طلاق سر توتی.
حالا بیچاره توتی گگ.
بله بیچاره توتی گگ. این ضربه متاسفانه اوقش شدید بود که در محل ضربه پرهای توتی میرزه و به قول معروف او قسمت از سر توتی کل میشه. توتی هم از همون لحظه با دکاندار قار میکنه و دیگه یک کلمه گپ نمیزنه.
خب حق داشته دیگه، بیچاره گناهی نکرده بوده.
درست است. البته بعد از اینکه یک مدتی میگذره، صاحب توتی همون دکاندار از کار خودش پشیمان میشه که چرا خشم خود کنترل نکرده، ولی خب پشیمانی دیگه سودی نداشته. او توتیش پیش طبیب یا همون دکتر هم میبره که توتی ما اینی تو شده، ولی دیگه توتی حتی یک کلمه گپ نمیزنه. صاحب توتی خیلی غصه دار میشه، ولی خب دیگه فایده نداشته. توتی قصه ما یک گوشه دکان به صدا میششتن. مشتریام که میدیدن توتی دیگه گپ نمیزنن، تعدادشان روز به روز کم شده میره.
خب
یک روز بعد از مدت ها یک نفر ناشناس به دکان میایه. ای بنده خدا مویاش ریخته بوده. توتی با دیدن کله به موی او نفر یاد کله خودش میفته و میگه تو هم روغن ریختی که کلت کل شده.
بیچاره گه خودش با اون نفر مقایسه کرده.
دقیقا. کسایی که به دکان حاضر بودن از این قیاس و مقایسه توتی خندهشان میگیره و توتی هم از او بابات گپ میزنه و او بیت شعر در کتاب مولوی ایست که از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی.
تشکر از خودتان معلم صاحب، خیلی خوبش بود.
خواهش میکنم. البته ما یک نکترم بگویم که داستانهای کتاب مثنوی معنوی به صورت یک کتاب جداگانه برای اطفال با نثر ساده و روان چاپ شده که اطفالی که دوست دارن این داستانهای شیرین رو بخونن میتونن تهیه کنن، بخونن و لذت ببرن.
خیلی خیلی تشکر از خودتان.
خواهش میکنم. اگه اجازهتون باشه من از خدمت شما و اطفال عزیز رخصت شوم.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردین که به برنامه آمدین.
خب اطفال مهربان، با امان خدا.
با امان خدا. اطفال نازنین شاپرکی، تشکر میکنم از اینکه امروز هم همراه برنامه خودتان بودین. برنامه شاپرک خلاص شد. فردا باز با خانایتون میاییم. تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبر رو که خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش برو، نامش ستوده ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که در این برنامه هم ما را تا پایان همراهی بفرمایید و در کنار ما باشید. دوستان، یکی از رسالت‌های مهم پیامبران تعیین و تبلیغ پیام‌های آسمانی بود. خدای بزرگ برای تحقق این هدف به پیامبر اسلام این چنین فرمان می‌دهد: مردم را به سوی پروردگارت به وسیله سخنان و استدلال‌های حکمت‌آمیز و منطقی و پندهای نیکو و زیبا دعوت کن و با کسانی که با حق می‌ستیزند به بهترین روش مجادله و مناظره کن. سوره نحل آیه 125. محتوای این آیه به خوبی نشان می‌دهد که اسلام دارای اصولی منطقی است و در دعوت دیگران از بهترین شیوه‌ها استفاده می‌کند. اسلام هرگز در صدد تحمیل عقاید خود به دیگران نیست. خدای بزرگ روشی را به پیامبر می‌آموزد که دستاوردی غیر از روشنبینی و ایجاد نگرش‌های بصیرت افزا که فاصله زیادی با نگاه‌های کورکورانه فرقه ساختگی و استعماری وهابیت دارد در بر ندارد. به مفهوم عمیق و بلند این آیه توجه بفرمایید که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گونه فرمان می‌دهد: بگو راه من این است که مردم را به سوی خدا بر اساس بصیرت و شناخت دعوت کنم. من و هر کس که از من پیروی نماید همین گونه خواهد بود. سوره یوسف آیه 108. بر پایه این دیدگاه، پیامبر اسلام از روش‌های مختلف برای روشنگری افکار عمومی و رساندن پیام خود استفاده می‌کرد و همواره در صدد بود تحولی بنیادین در امت اسلامی به وجود آورد و روحیه خودشناسی و خودباوری را در آنها زنده نماید. چون کسی که بر مبنای حکمت، منطق و بصیرت به خدا ایمان می‌آورد، جایگاه رفیع انسانی و کرامت خدادادی خود را می‌شناسد، عزت نفس پیدا می‌کند و ارزش‌های والای انسانی خود را در مسلخ قدرت و ثروت قربانی نمی‌کند و از تمام وابستگی‌های ذلت آفرین رهایی می‌یابد. از دستاورد برجسته بصیرت افزایی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رشد فکری و علمی امت اسلامی بود که در پرتو آن تمدن بزرگ اسلامی شکل گرفت و دانشمندان زیادی را تربیت نمود که در تمام عرصه‌های علمی مبتکر و نوآور بودند و شرق را گاهواره تمدن بشری ساختند. در دوران شکوفایی تمدن درخشان اسلامی، اروپا تحت سلطه کلیسا قرار داشت و تفتیش عقاید و افکار را تجربه می کرد. در حالی که آموزه های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تعلیم علم و دانش و تفکر ارزش می بخشید. سازمان انگیزیسیون هر کس را که مخالف دیدگاه های سردمداران کلیسا بود به محاکمه می کشید و دستور مرگشان را صادر می کرد. مارسل کاشین در کتاب علم و دین می نویسد در این دوره 5 میلیون نفر را به جرم فکر کردن و سرپیچی از فرمان پاپ به دار آویختند. تنها از سال 1481 تا 1599 یعنی طی 18 سال به دستور یکی از دادگاه‌های تفتیش عقاید 10220 نفر را زنده سوزاندند. 5686 نفر را تکه تکه کردند و 97023 نفر را به قدری شکنجه کردند که نابود شدند. خدای بزرگ و حکیم، برای آنکه امت اسلامی پس از گذر از دوران انقلاب و شکوفایی به راه تکاملی خود ادامه دهد، راهکارهای متعددی را در قرآن ارائه نموده است. اولین مقوله آن است که جامعه اسلامی پس از دوران اصلاحات اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی که توسط رسول گرامی اسلام در عصر جاهلیت به وجود آمد و امت اسلامی را از اندیشه های شرک آمیز و باورهای متعالی توحیدی ارتقا بخشید، بار دیگر سیر قهقرایی طی نکند. در این راستا آموزه های وحی از همگان می خواهد با هر گونه فساد مبارزه کنند، در برابر مفسدان بی تفاوت نمانند و از نفوذ و گسترش فساد در لایه‌های پیدا و پنهان جامعه به ویژه هیئت حاکمه و سیستم حکومتی جلوگیری نمایند. بهترین روشی که می تواند به این هدف جامعه عمل بپوشاند و احساس مسئولیت را در متن جامعه زنده نماید، قانون امر به معروف و نهی از منکر است که از تمام افراد و تک تک آنان می خواهد مردم و مسئولان حکومتی را به پاکی‌ها، فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و انسانی دعوت کنند و از آنان بخواهند بدور از وعده‌ها و شعارها در عمل پایبند حفظ حدود الهی باشند. همچنین آنها را از ضد ارزش‌ها، بی‌عدالتی‌ها و تمام اعمال و رفتارهای ضد انسانی باز دارند و ضمن پاسداری از هویت فرهنگی و اصالت امت اسلامی در برابر نفوذ فرهنگ بیگانگان در تمام ابعاد از خود حساسیت و عکس العمل نشان دهند. قرآن کریم در ترسیم سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد می‌فرماید کسانی که از این فرستاده و پیامبر درس ناخوانده پیروی کنند، نشانه ها و ویژگی های او را در تورات و انجیلی که در نزدشان است مکتوب و نوشته شده میابند که آنها را به کارها و اعمال پسندیده فرمان میدهد و از رفتارهای ناپسند و زشت باز میدارد و پاکیزه ها را برایشان حلال و مجاز و پلیدی ها را بر آنان حرام میکند. سوره اعراف آیه 157. بدون تردید افرادی که خود را پیرو راستین پیامبر اسلام می دانند باید همانند آن حضرت با تقویت و گسترش نیکی ها فرمان دهند و از هر گونه رفتار ضد دینی و برخلاف اصول انسانی باز دارند. خدای بزرگ می فرماید شما بهترین امتی هستید که برای مردم جهان پدیدار و نمایان شد که به کار پسندیده فرمان می دهید و از کار زشت و ناپسند باز می دارید و به خدا ایمان آورده اید. سوره آل عمران آیه 110. قرآن کریم برای آنکه نشان دهد امت اسلامی دارای اصول و خط مشی مشترک هستند و پیوندی ناگسستنی میان دیدگاه ها و روی کرده آنان وجود دارد می‌فرماید مردان و زنان با ایمان یار و دوستدار یکدیگرند که به اعمال نیک و پسندیده فرمان می‌دهند و از رفتارهای ناپسند باز می‌دارند. سوره توبه آیه 71.
صلوات 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 صلوات.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رفیعی را با هم می‌شنویم.
خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. می‌فرماید پیغمبر روزانه منو آداب میآموخت، هر روز یک صفت اخلاقیشو برا من برجسته میکرد. منو گام به گام پیغمبر دنبال خودش آورد. ان رسول الله ادبه الله و هو ادبنی و انا اعدب المؤمنین. خدا مدرس پیغمبر بود، او رو به آداب تأدیب کرد. پیامبر به من آداب آموخت، من به مؤمنین می آموزم. در خطبه 72 وقتی می خواد پیغمبر رو معرفی کنه می فرماید الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، درهای بسته رو گشود. المؤلن الحق بالحق، همه ی حرف من امروز یک کلمه است. امیر المؤمنین فرمودن رسول خدا حق رو با حق اعلام کرد. یعنی چی؟ یعنی هم هدفش مقدس بود هم وسیلش. عزیزان، مردم سه دستن، کسانی که حرکتها رو هدایت میکنن. یک، اصلا هدف مقدس ندارن، وسیله مقدس هم ندارن. به تعبیر امیر المؤمنین هم ماها علفها، همه همشون خور و خوابشونه، قدرت طلبیشونه، ریاستشونه. این هیچ. دو، کسایی که هدفشون مقدسه اما وسیلهشون مقدس نیست. میخواد مردم گریه کنن، کار خوبیه، اما با روزه دروغ. میخواد مردم قرآن بخونن، منتها با جعل حدیث در ثواب بعضی از سور قرآن. خب این هدف مقدسه اما وسیله مقدسی، با جعل روایت که شما نمیشه مردم رو جذب قرآن کنید. میخواد مردم یک کار مثبتی انجام بدن، میخواد یک باری از دوش مردم برداره، اما با یک وسیله نامقدس. اسلام این دومی رو نمیپسنده. المؤلن الحق بالحق، نه الحق بالباطل. خیلی نکته دقیقی است. ائمه بزرگوار ما، پیامبر گرامی اسلام، همه ی هدفشون این بوده حق با حق تجلی کنه، نه حق با باطل، نه حق با حرام، نه حق با وسیله نامقدس. قرآن هم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. با کافر رفیق نشید.
به طور مسلم اگر در جامعه فضائل اخلاقی و انسانی حاکم شود، دیگر زمینه ای برای پیدایش و رشد ضد ارزش ها ایجاد نخواهد شد. ولی گاهی به دلیل سهل انگاری ها و بیتفاوتی ها و کمرنگ شدن ارزش ها، بستر مناسبی برای شکل گیری ضد ارزش ها فراهم می شود. به ویژه اگر در برابر پلیدی ها اقدامی صورت نگیرد و حساسیتی نشان داده نشود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از ایجاد چنین پدیده‌ای به شدت در مقابل انسان‌های بی‌تفاوت عکس العمل نشان می‌دهد و می‌فرماید خداوند از مؤمن ضعیفی که دین ندارد به شدت نفرت دارد. گروهی با تعجب پرسیدند مؤمن ناتوانی که دین ندارد چه کسی است؟ حضرت فرمودند کسی که نهی از منکر نمی‌کند و از زشتی‌ها باز نمی‌دارد. سوال باید پرسید، آیا کسانی که امروز جنایت آمریکا و صهیونیست‌ها را می‌نگرند، قتل عام ملت مظلوم یمن را مشاهده می‌کنند، کشته شدن ده‌ها و صدها انسان بی‌پناه را در سوریه و فلسطین و بحرین، در عراق و افغانستان و لبنان و دیگر کشورهای اسلامی می‌بینند و با سکوت مرگبار خود این همه جنایت را تأیید می‌کنند، نمونه آشکار انسان‌های ناتوان و بی‌دین نیستند و مشمول خشم و غضب پروردگار نمی‌باشند؟ آیا ارتجاع عرب به ویژه دولت وابسته و خودفروخته عربستان بر اساس فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بویی از اسلام و انسانیت برده‌اند؟ در حقیقت روح و عمق رسالت امر به معروف و نهی از منکر حاکی از آن است که باید در برابر کسانی که در جبهه پاکی ها و ارزش های اخلاقی و انسانی حضور دارند و از حریم نیکی ها و فضیلت ها پاسداری می کنند جاذبه داشته باشیم و از افرادی که در جبهه پلیدی ها و ددمنشی ها فعال هستند و به نفع قدرت های شیطانی تلاش می کنند و آب به آسیاب دشمن می ریزند دافعه و تنفر داشته باشیم. این دو ویژگی یعنی دافعه و جاذبه از خصوصیات بارز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان راستین اوست که قرآن در وصف آنها این گونه سخن میگوید: محمد فرستاده خدا و کسانی که با او هم گام و هم سو هستند هست، در برابر کفار از موضع شدت و قدرت برخورد می کنند و در میان خود و بین مسلمانان رأفت و رحمت از خود نشان می دهند. سوره فتح آیه 28. در یک نگرش کلی به سیره فرهنگی و اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این حقیقت آشنا می شویم که مردم در نظام اسلامی جایگاه و نقش ویژه و سرنوشت سازی دارند. پیامبر اسلام گذشته از عنایت خاص و امدادهای الهی در تمام فراز و فرودها با کمک و حمایتهای بیدریق صادقانه مردم صدر اسلام بود که توانست از تمام گردنه های پرپیچ و خم تاریخ اسلام عبور کند و حاکمیت مقتدر اسلامی را در مدینه برپا سازد و مرد سالاری دینی را به عنوان یک الگوی موفق بر جهانیان ارائه داد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آن که نشان دهد که در این نظام رأی و نظر مردم نقش اساسی و عملی در مدیریت حکومت اسلامی دارد، از سوی خدا مأموریت یافت که در برنامه ریزی های خود با مردم عصر خویش مشورت نماید. قرآن در این باره می فرماید: با آنان در کارها مشورت کن. امت اسلامی هم با پیروی از سیره زمامداری و رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به منظور برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های منطقی و اصولی خود به مشورت می پردازند. قرآن در این باره می گوید: و کسانی که فرمان پروردگارشان را پاسخ دادند و نماز را برپا داشتند و مدیریت امورشان را در میان خود بر پایه مشورت به انجام رساندند. سوره شورا آیه 38. امید از حرکت و جنبش بیداری اسلامی بسترهای مناسب و مساعدی را با الهام گیری از سیره فرهنگی و اجتماعی پیامبر اسلام برای نفوذ و گسترش روزافزون اسلام ناب محمدی به وجود آورد و بساط اسلام آمریکایی که مبتنی بر اشرافیت، خشونت، اقدامات جاهلانه، خرد ستیز و ضد انسانی است و یاری خدای بزرگ برچیده شود. آمین. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست. @ رادیو در این مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.